بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حضرت فرمودند که ولم یدعکم فی جهالت ولا اما قد سما آثارکم و علم اعمالکم و کتب اجالکم و انزل علیکم الکتاب تبیانا لکل شخص. فرمودن که وقتی متوجه شدی که رها شده در دنیا نیستی و متوجه شدی که در تاریکی‌ها و نابینایی‌ها در این نظام قدم نمی‌زنی، بدان که تمام اعمال تو معنی می شود در نظام و تو به عنوان انسانی که اعمالی داری و این اعمال هم بی معنا نیست، حیات محدودی برای انجام این اعمال با معنا خدا. بحث‌های گذشته را خوب با هم بیان جنبندیش رو اینجا عرض می کنم ادامه می دم. تأکید ما این نکات است: نظام الهی آنچنان است که به وسیله پیامبران نیز ترسیم شده که هر عملی معنایی دارد. ادامه بحث اینه دیگه که و انزل علیکم الکتاب تبیانا لکل شیء و امر فیکم نبیه و ازمانا حتی اکمل له و لکم. یه پیامبرانی رو در این نظام فرستادیم و کتابی فرستادیم و عملها رو معنا و حیاتها رو محدود کردیم تا پیامبران حالا که بناس هر عملی معنایی داشته باشد، معنای حقیقیش رو پیامبران تعیین کنن. خیلی حوصله کنیم، تمام این بحث حالا تو پرانتز درس کنن به جهت آن است که ما اعمال خودمان را جایش را در پیش خودمان بدانیم. خیلی مهمه، هر کس یه جور که سجده نمی کنه، نماز نمی خواند، که جای این نماز و سجده و عبادات رو هر کس یه جور پیش خودش می داند. چی درست تر می داند؟ یک، جای خودمون رو در نظام الهی بدان. اینم نکته دقیقی است. عرض شد که نظام الهی آنچنان است که به وسیله پیامبران نیز ترسیم شده، یعنی خیلی ها نظام الهی را ترسیم کردن. گستاو لوبون هم حرف زده است، اسپنسر هم حرف زده است، اون آقای روسو هم تو امیلش حرف زده است. اینها ترسیم کردن، ولی خدا حق است و پایدار است. هر کس تکلیف ساز است. در وقت سوره حج، سوره سوره مبارکه حشر اونجا چندین جا خداوند این نکته را به ما فرمود، بندم عرض کردم که اصلا انسان موجودی تکلیف ساز، اگر خدا را که تکلیف میدهد نشناسند و پیامبرانش رو که تکلیف میدهند انسان ها نشناسن، از تکلیف آزاد نمیشن، خودشون تکلیف میسازن برای خودشون و اون وقت در سر این تکلیف ها میبازن خودشون رو. اینجوری امروز مگه قرد بی تکلیف گذاشت از انسان را؟ یعنی شما یه خانواده غیر متدین را دقت کردیم بارش تکالیف بر خودشون، حتی تکلیفی که یکی هم ما اسیرش نیستیم به عنوان آدم های مذهبی، اونها دارن بیچاره بودیم تکالیفی جانمان برا خودش ساخت است. میگم که ناصرالدین شاه رفت در خدمت صاحب ملاحظه سرزواری صاحب اون کتاب عزیز، دیده بود که یه اتاقی که خشتی که کاملش هم نکرده، این اتاق اینقدر براشون مهم بود که اولش جلسه گرفتن علما اومدن خدمت چه مونم عرض کنن یا نه اومدن چه این ناصرالدین شاه رحمت الله علیه. بعد هی از این قضیه پرسیدن که حاجی هم من بیچاره فکر کرد حاجی ملاحظه سرداره بلند شد کرد چه این آشکار. بعد دیگه این حضرت رو به دور بود این حالا باید حالا برس خدمتی آقا رفت. خب این اتاقش بعدم زور شد نماز را شد دیگه آدم نماز که مجبورم به دفعه پاش گذاشتم خوندن به نماز شد نهار بکنم تبیر شرع مقدس تعارف کرد حاجی که میخواد نهار را با هم بخوریم اینا چه مون به اون خدمت گذار گفت آقا یه قاشق اضافه کنیم سر کاسته یه خود دوغا نوکشکه آوردن بکنه اونم قرضا اونم حالا کدوم آزاده را کدوم تکالیف شاق بر جاویده. حالا اون بیچاره تو همچه اتاقی نمیتونه زندگی کنه، بار چشمهای غیر این را از خود باز کردن. حالا مردم میگن بعد از شاه دیواراش کاگلی است و گچی است و گچگوری نیست و آینه کاری است بعدم شاخ شادش دهتون را دوم بخوره دیگه نخورد آقا نخورد بلنش رو. این که انسانهای غیر متدین بارش تکالیف طاقت فرسا بر خود دارن این بحث نیست. این که انسان بی تکلیف نیست و تکالیفی که بر خودش می کند، یک اگر از طرف خدا باشد بهتر است یا از طرف خودش، دو کدام با جانش می سازد و جانش رو عوضی می کند. این دو بحث من سفر است. حالا تکالیف الهی معنی بلینی به انسان می دهد یا تکالیف انسانی دلن می خواهد دقت کنید تا بعد فرمایش حضرت جا بخانم. شما میدانید که انسان با اعمال خودش را معنا میکنه. چرا؟ چون اعمال ها ریشه چیه؟ الاعمال و به نیت. پس اون چه حقیقت در انسان را معنا میکنه؟ نیت ها، اراده ها، انتخاب ها، گزینش ها، همه هم گزینش میکنه. حتی دیوانه ها اگه التفات به فرمانده دقیق نگاه کنید، دیوانه ها هم با اعمال خودشون رو معنا میکنن، چون ریشه شده در نیت ها و دیوانه ها نیت دارن. حالا بحث ما دیوانه ها نیست. پس هر انسانی به اندازه انتخاب هایی که میکنن خودش را معنا کرده و معنایی برای خودش میپذیرد. خوب دقت کنید، حالا چه معنایی برای خودش میپذیرد و با عمل کردن اون معنا را تثبیت میکنه برای خودش؟ انسانها حتما با اعمالی که انجام میدهند معنایی برای خودشون انجام ایجاد میکنند.
پس هیچ کس در این عالم این معنا نیست. مهم اینه که این معنا حق یا باطل است. جمله نمی‌کنم. هر عملی معنا دارد، چه ما بخواهیم و چه نخواهیم. اینا قبول داری؟ حتی اگه شما بونه قاعده امروزه من میخوام تو خونم بشینم هیچ کاری نکنم، به قول فیلسوفا اراده انجام ندادن فعلم اراده هست، فعلم در نه ترک فعلم فعلم شما اومدین امجاب اینجا فعلم، حالا اراده کنید نیاد اینجا، نیمدن رو برای خودتون انتخاب کردید، ترک فعلم در نفس فعلم در بیرون فعلیست، بیرون که ملاچیز انسان ملاچه. پس هر عملی معنا دارد، چه ما بخواهیم و چه نخواهیم. خوب با من بیاید وقت جای دستورات دین را میبینیم انشاءالله کجاست. من دوباره هی پرانتز میخوام باز کنم. خدا میبیند من که خودم اصلا علاقه ندارم این جلسات باشه، این جلسات درد دوانه میکنه، درد ارتباط انسان را خدا دارد، الا اینکه این جلسات عنوان معدات فیلسوفا و خوب بلدن علت معده حقیقت ندارد، علت معده علت ایجادی نیست، معده است، معد یعنی شرایط آماده میکنه که ما به مقصد برسیم، مقصدش را خدای نکرده این جلسات اینا نشد فردا خوشحال بشیم نگاه 70 سال رفتم جلسه این هم شد برای بیخود نشد، اندازه که ارتباط با خدا برقرار کردیم بقای تو بقای همه کردیم. ترک فعل هم در نفس فعل است، در بیرون فعل نیست، بیرون که ملاک نیست، انسان ملاک است. پس هر عملی معنا دارد، چه ما بخواهیم و چه نخواهیم. خوب با من بیاید وقت جای دستورات دین را میبینیم انشاءالله کجاست. من دوباره هی پرانتز میخوام باز کنم. خدا میدوند من که خودم اصلا علاقه ندارم این جلسات باشید، چون جلسات دردی دوا نمیکنه، درد و ارتباط انسان با خدا دوا میکنه، الا اینکه این جلسات به عنوان معدات فیلسوفا و خوب بلدن علت معده حقیقت ندارد، علت معده علت ایجادی نیست، معد است، معد یعنی شرایط آماده میکنه که ما به اون مقصد برسیم، مقصد شما خدای نکرده این جلسات و اینا نشد فردا خوشحال بشیم میگه 70 سال رفتم جلسه نهج البلاغه، بی خود رفتی. به اندازه که ارتباط با خدا برقرار کردی بقای تو بقای حقیقی است، و اگر نه بقیش بقیش بقای اعتباریست، علم حصولی است، به قول معروف علم حصولی بازیگری نیست. مثل این است که شما 100 تا کتاب راجب نماز بخوانید، هنوز نماز نخوندی و تا نماز نخوندین هیچی نخوندی، فایده نداره 100 تا کتاب راجب نماز بخوانی ولی در رابطه بین خودت و خدا هیچ نقشی ایجاد نکنه، چه دردی میخوره؟ اینا اینجور نیست آقا. خب چه ما بخواهیم و چه نخواهیم ما دقت کنیم، هر عملی معنا دارد، چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، یعنی شما هر کاری بکنید یه کاری کردی، حتی اگر تصمیم بگیرید هیچ کاری نکنید چه کار کردید؟ هیچ کاری نکردید. خب و چه آن عمل بد باشد و چه خوب باشد، حتی اینجا شما میتونید مناقشه کنید که خوب و بد شکلی تعیین میکنه. حرف من اینجا جنبه وعد داره، اول جنبه حکمت ندارم، دوباره بحث بعدیش حکمیه. و چه مورد پسند ما باشد و چه نباشد. خوب اینم درست شد، هر عملی پس معنا داره و آن معنا هم به دست ما نیست. آقا به این دقت کن، شما بگو آقا من میخوام برم از این بقاله پرتقال بخرم تا ثابت بشه ایثارگرم، معلوم نیست، دست تو نیست. ایثارگری ملاکهایی داره که تو باید هماهنگ اون بشی. نمیشه تو هر کاری بکنی و اون چه میخوای بشه. به قول سوفسطایی، سوفسطایی حرفشون همینه دیگه، میگه که عمل رو حقیقتش را نفس من تعیین میکنه، هیچ حقیقتی در بیرون نیست. این حرف ضد حرف پیامبران است. پیامبران اومدن میگن که ما بحثمون است، بنده و جناب عالی که اینجا نشستیم، به قول اهل منطق حد وسط سخنمون را کلام معصوم و قرآن میپذیریم. یعنی من و شما پذیرفتیم که دین حق است، روایت حق است، حالا میخوایم استفاده کنیم بالا بریم. شرح نهج البلاغه داریم، اثبات نهج البلاغه نداریم. مواظب باشید با من مناقشه نکن، بگو که حرفات مقدماتش بدیهی نیست. بنا نیست بدیهی باشه، بناست مبناش مبنای معصوم باشه. بله باید در درس و مدرسه بحث بشه، ثابت بشه گوینده این معصوم است. نه در نامه امام به امام حسن علیه السلام، اونجا ما بحث کردیم که اینجا بحث نیست، که این سخنهای معصوم از تلاش میکنیم اینا را بفهمیم. دوباره تأکید میکنم، شما با من مناقشه بکن، بگو که اینجور که تو گفتی کافی نیست برای فهم فرمایش امام. این حقه، این حقه. مناقشه بکن، بگو که خوب شرح ندادی، بد شرح دادی، مقدمات دادی، نتیجه رو ندادی. اما اگر سخن معصوم رو پایه گرفتیم، این حق این جلسه است، چون که مطمئنیم که سخن را معصوم گفته است. خب پس اگر کسی بگوید، خوب دقت کن اینا رو، گاهی بدی و خوبی سخن هم به دست ما نیست، معنی فعل به دست ما نیست، زیر این آسمان صاحب این هستی هر سخنی را هر عملی را معنا کرده است. پس اگه تا اینجا با بنده اومدی که هر عملی معنا دارد، حالا دنبال جمله را در محدوده ای مشخص با اعمالی که تفسیر خواهد شد و روشن خواهد گشت، باید خود را بسازید و محتوا ببخشید. حالا اینجا حرف ما از اینجا شروع میشه. شما بخواید و نخواید هر کاری بکنید، معنایی برای خودتون ایجاد کردید، چه ژان پل سارتش باشه، چه غیر جان پرسه، چه من اینجا باشم چه شما. به قول کانت اتفاقا هر مالیونه میگه که هر قدمی که در شهر تو برداری یک معنایی برای خود و یک پیامی برای بقیه دادی. بحث خوب بودن و بد بودن نیست، بحث اینست که هر کاری معنا دارد. پس شما بخواید و نخواهید با اعمالتون خودتون را معنیدار می کنید، با محتوا می کنید. حالا محتوای حق یا باطل، از اینجا بحث شروع میشه. تأکید منو دقت کنید، شما باید در محدوده مشخص با اعمالی مشخص خود را بسازید و محتوا ببخشید. چاره ای نداری، همه تون دارید این کارو میکنید. اون خانومی هم که جشن عقد دخترش رو اینقدر خرج میکنه که پوز بده به همه مردم، این از نظر خودش داره خودش هم معنا میکنه، معناش وهمیه البته، یعنی در هیچستان دارد قدم میزند، وهمیست، یعنی بیچاره نمیداند که با پوکی شخصیت روبرو است. محتوای چیه؟ پوکی، گردوی پوک هم گردو، اما چه گردوی؟ گردوی پوک. گفت ما نامه نوشتیم و جوابی ننوشتی، این هم که جوابی ننوشتی جواب است. چه کار کردی آقا؟ نامه ما جواب ندادی؟ کاری کردی؟ بیمحلی کردی به نامه من؟ در موطن انسان و عالم غیب غیر در موطن عالم پراکتیک و حسه. شما خیلی چیزها در بیرون، مثلا با یکی که قهرین چه کار میکنی؟ هیچ کاری نمیکنین، چه قهونش نمیرین چه قهرین. حالا در موطن نفس و در عالم غیب کار است یا کار نیست؟ مؤمن با مؤمن قهر کنه مگه این نیست که در آسمان به قلبش بسته میشه؟ یعنی ارتباطش با محتوای عالم از بمیره. خب خودش هم که غضب میکنه دیگه، غضبم سوزاننده روح لطیف است دیگه. یعنی عملا این کاری نکردن در موطن حس، کارها کردن از در موطن غیب. در موطن غیب یعنی شما التفات بفرمایید که ما در موطن انسان داریم بحث میکنیم، نه در موطن آجر و ساختمان. خب حالا پس بخواهید و نخواهید شما با اعمالتون خودتون رو دارید معنا میکنید، معنا برای خودتون در هستی میسازید. خب حالا کتاب رسیدیم، اینا رو گفتیم در جلسه قبل، در این تأکید میکنیم و تکمیل میکنیم. ما در جلسه قبل تا انها الیکم علی لسانهی محابه من الاعمال و مکاره حقو بحث کرده، البته بحث خوبی در پیش داریم. نه این مقدمات قوغاست، یعنی قوغاست به معنی اینکه فرمایش امام خوب جا میفته داره. آدم میفهمه این امام از چی زاویه نگاه میکرد دستورات دین را. کتاب و پیامبر وسیله هایی هستند در نظامی که اعمال معنا دارند، در نظامی که اعمال معنا دارند و حیات محدود است. حیات محدود است از کجا آوردم؟ نگاه کنید. و کتب آجالکو، جمله اینه، علم اعمالکم، اعمالتون روشن پنهان نیست، هر چیزیش روشنه. دروغ بگی دروغ گفتی، راست بگی راست گفتی. نظامی نیست که دروغ و راست گفتن یه چیز باشد، یک حرکت باشد. اینا ما فکر میکنیم، اینا دقلکاران فرهنگ جامعه الهی خواستن بکنن، خواستن به نظام الهی اینا رو تحمیل کنن. و الان دقلکار اینجوری هم که فکر میکنن آقا دروغ گفتن همون قدرست قدرش که راست گفتن. الا این جنگه که دروغی گفتیم که لو رفتیم و لو رفتنمون بده، نه دروغ گفتن بده. این نیست آقا در نظام الهی. میگه قد سما آثارکم و علم اعمالکم. ای علی ابن ابی طالب، شما باید تشریف می بردید، اینجور خانه نشین نمی شدید. این سخنها امروز خدا می داند بیشتر از هزار سال پیش به درد ما می خورد. امروز جهان اندیشه پوزیتیویستی، اندیشه که واقعا میشه گفت که حذف انسانیت هست، الحمدلله خودشون به تضاد افتادن، ولی راه درمان ندارن. امروز چیز عجیبی من به شما بگم، غرب از همه چیزهای خودش سرخورده است. عجیبه، چیزایی که اون سرخورده است ما گرفتیم. باورتون میاد؟ نه، از علم سرخوردن، میگن علم به ما خیانت کرده است. راست میگن. کدومه؟ علمی که آخه اینا که علم به معنای فیزیک و شیمی نپذیرفتن، علم جای خدا. فیزیک و شیمی در غرب هیچ وقت مطرح نبود. اینها فیزیک و شیمی را به عنوان رقیب دین آوردن که دین را حذف کنن. برای همین هم فیزیک غربی هم که تو کشور شما هم درس داده میشه فیزیک کفر است، نه فیزیک جابر ابن حیان. در اون سخنرانی عرض کردم علم دینی و علم غیر دینی بازم جای بحث داره.
یه مقدماتی هم آماده کردم که در یه سمیناری مفصلن عرض کنم که دانشگاه اسلامی یعنی چه. شما التفات بفرمایید. عرض من اینه، امروز بیش از هر روز ما نیاز داریم که بشر تو اینا بفهم هیچ عملی زیر این آسمان بی‌معنا نیست. اینجور نیست که نظام هستی و پیام آوران از عالم غیب و از جان انسان اعمال رو به طور عادی به شکل اعمال مباح از سرش بگذرم. هیچ چیزی در این عالم بی‌معنا نیست. من مشکلم از نمیدونم چطوری باید بگم، ولی دلم میخواد که بتونم خدا کمکم کنه دست بذارم رو مشکلی که امروز من شما روش گرفتن. وقتی گاهی من میشتم رادیو تلویزیون رو نگاه میکنم، سمبول کفر است. هی هم بچه ها عصبانی هم میگن تو هر جلسه یه فوش به رادیو تلویزیون. بابا من میدونم چه خبر است، آخه نمیخونه و نهج البلاغه هیچ چیش نمیخونه. یعنی اصلا شما ببینید همین یه جمله، اگر از رادیو تلویزیون جملاتی براید که آقا هرچ بالاخره چه بدی بده وقتی لو بره، این ضد وحی است. نمیدونه بیچاره چه میگه، نه اینکه طرف ضد وحی است. امیرالمومنین به ما یاد داده است با جاهل در نیفت، با جهل در بیفت. من چیکار دارم به این بیچاره خانم یا آقا و این استاد که میاد این حرفا رو میزنه؟ اینا این که بیچاره خودش قصد توهین به مقدسات اصیل اسلامی نداره که، نمیدونه چی میگه. فرهنگی که اسیرش کرده است، هر وقت ما نشستیم یه کلمه گوش بدیم، این با تالا نشده. شاید این 3-4-5 سال بنده 5 دقیقه چیز گوش بدم از این رادیو تلویزیون و پای کفر رو توش نبینم. عجیبه اینجوری. خب شما همش حرف من اینه که ببین مشکل کجاست، این مولا الموحدین حرفشون چیه و ما نجات پیدا کنیم. آقا چه چیزی در این دنیا، چه کاری، چه فکری، چه عملی، این عمل معنا ندارد؟ ما اینو نمیفهم. هر عملی در نظام هستی، نه در صدیقه تو، در نظام هستی معنا دارد. پیامبران پیام آور نوامیس هستی، نه ایجاد کننده نوامیس هستی. پیامبران حسن و قوب ساز نیستن، حسن و قوبها را علامتن آمده اند. خبر علامت یعنی چه؟ خبر میده، علت نیستن. علت این که دزدی بده پیامبره نیستن. پیامبره نیومدن دزدی را بد کنند، اومدن بگن مردم این چه که در ناموس هستی بدد اسمش دزدیست. میگه دعوای شیعه با اشعری مگه یکیش همین نیست؟ یکیش همین است که حالا بحث ما اینجا نیست. این جملات جملاتی است که آقا اول شما باید بپذیری هیچ چیزی بی‌معنا نیست. دوباره جمله را میخونم. چه استرد این جملات امیرون مومن قد سما سمیه، یعنی بیانه، قد سما آثارکم و علم اعمالکم. ای آدم ها، اعمال شما روشن است در عالم. حالا که اینطوره و فرصت دم کم است و کتب آجالکم، جمله را میخوام تمامش کنم. پس کتاب و پیامبر وسیله هایی هستند در نظامی که اعمال معنا دارند. دل نمی کنم این جمله را، اعمال معنا دارند. خدا لعنتشون کنه. پوزیتیویست ها میگن هر حرف غیر حسی بی‌معناست، یعنی حرف تمام پیامبر ها بی‌معناست. میگه هر چیزی که به تجربه نیاید، به قول خداشون ابطال پذیر نباشد، بی‌معناست. خب حالا اگه این جمله، شاید بگو خب اونا که پوزیتیویست هستن، آقا اینا ما تو فرهنگ یه دیگری میبینیم. میگه آقا حالا حرفای قیامت و نم گناه و ثواب و اینا رو ول کن، این ناخودآگاه تحت تاثیر تلویزیونه. ببخشید کفره. حالا به من بگو نم چند تا، یعنی تو 24 ساعت یک دقیقه شما تو برنامه رادیو تلویزیون بحث قیامت و گناه و ثواب و اینا رو میشنوی؟ آقا مردم و نظر مردم و نردم نمیپسندند و آینده اقتصادمون به خطره. یعنی خب یعنی ناخودآگاه اون چه پوزیتیویستا گفتن بی‌معناست، در فرهنگ اینم بی‌معناست. چون من دانشجوش بودم، اگه من در دانشگاه کفر درس نخونده بودم اینقدر آتش نمی‌گرفتم. من کافر شدم که می‌فهمم. باور کنید ناخودآگاه همین که درس می‌خوندی کافر می‌شدی. یعنی اگه خوب درس می‌خوندی بیشتر کافر می‌شدی. و من در درسونه دانشگاه بودم. یعنی همین که درس زمین شناسی می‌خوندیم، خدای اصلا بوجه هیچ غیر اینست که چیز بی معنا نگویید و هر چیز بوی غیب و قیامت میدهد بی معناست بلش کنیم. وقت نمیگن بلش کنی، بلش میکنن. اگه دیدی شما 10 جلسه آمدی اینجا و تو این 10 جلسه این چیزا نبود، یکی مرگ به آمریکا نبود و یکی توجه به قیامت نبود، بدانید که دارید بازی میخورید. یعنی نه نجاسات آدم ازش حرف بزنه، نه مطهرات ها. پس چی؟ این نظام تقسیم شده است به نجاسات و مطهرات، حلال و حرام. اینجوریه دیگه. جمله رو نگاه کنید، چه اعمال معنا دارن و مدت حیات هم کوتاه هست. میگه پیامبر اومدن اینا رو بگن تا ما در نمانیم و در من وهمی هم نیفتیم. خوب دقت کنیم، تا ما در نمانیم و در من وهمی هم نیفتیم. در نمانیم یعنی چه؟ یعنی در خدای حالا چکار کنیم؟ حالا اعمال معنا دارن، کدوم معنا حق است؟ حالا که برای شما مشخص شد که هر عملی بکنی در وجود خودت و در عالم معنا داره و تو را معنادار میکنه، خدا حالا چه کار کنم؟ این اول مشکل شد. میگه خب پیغمبر ها اومدن که تو معنای خودت را درست بتونی بگیری و حفظ کنی. و در من وهمی هم نیفتی. من وهمی یعنی چه؟ یعنی منی که معناهای دروغی برای خودش میسازه. یه بار یکی از آشناهای ما برای ما تعریف میکنن، ما که نبودیم، قدیم بوده، این تاجر روغن بوده است بیچاره. تا اینجاش بیچارهش برای بعد است. روغنی که میارن براش از 4 محال و بختیاری، خب بروزا با شطور میوردن، یکی از این خیکهای روغن مثلا قرار بود از هر خیکی 5 کیلو روغن داشته باشه، 4.5 کیلو روغن داشته است. ولی این بیچاره که نمیدونسته که این وقتی که تاجر بود است میفروشه 40 خیک 5 کیلوی میفروشه، بعد معلوم شد یکیش 4.5 کیلو بود است، تو خونه میشینه غذا نمیخوره تا بیمیره، خاک بر سرش. چه آقا دیگه آبرون رفت. اینه میگن یعنی منی که برای خودش ساخته، یعنی بچه یه جهنم. حالا به حرفه چی بود است؟ آبرون رفت. این کدوم آبرون است که یه کسی خیک روغن و 4.5 کیلو توش میکنه، بعد تو میفروشی، تو هم نمیدونی تو رفتی، تو کجا رفتی؟ این منی که بودنش به اینه، خب رفتنش هم به اون هست. خیلی هم غیره. تو طایفه ما از این تعریف خوب میکنن که آقا زنده با مرد بود، تو خونه نشست غذا نخورد تا مرد، که من دیگه نمیتونم تو این شهر زندگی کنم، مرد. حالا میگن اینجوری مرد دیگه. اگه اینجور ما بی خود ما این منش این منه کی ساخته است؟ شیطان. این چه فرق میکنه با همون من سکسی؟ چی فرق که نمی کنه؟ حالا این فقط چون که به ما ضرر نمیزنه، به خودش ضرر نمیزنه، برای ما مهم نیست، حساس ما نیست، میگه فهم نمیکنه. این همونقدر بدبخت است که اون سکسیه بدبخت. اونم میگه که چی؟ من خودمو فوکلامو بیرون بذارم، هیکلمو نشون بدم که بگم مهمم. حالا یکی بیاد بگه خاک بر سر چه زشتی، میره زهر میخوره. من توی شغلی یه مدتی کار میکردم، این آقا یه خانمی 16 بار تا حالا خودکشی کرده بود. هر بارم که چرا خودکشی میکرد، سر چی خودکشی کرده بودی؟ یکی بهش گفته بود دهنت بو میده، یکی گفته بود دینی یه کمی خیلی سانتیمانتال نیست. این همانت این منی که ساخته چیه؟ ساخته خیالا. ما چه کار کنیم که معنی خودمون بهمی نباشد؟ آقا مزده دین را نمیشناستیم، ما دین داره نمیدونیم در چه بهشتی هست، الا اینکه در دینداری نیستیم، عداشو در میاریم، مدعی هستیم. روشن داره میشه انشاءالله. بعد ازا فرمود، حالا هنوز زوده، خواستم جمله حضرت بخونم، پس حالا دوباره جمله رو یه بار دیگه میخونیم. ببینیم میفرماد که قد سما آثار کن. آقا آثار یعنی اعمال دیگه، اعمالتون رو بیان کرده و علم اعمالکم و کتب آجالمو. اینا تکوینی است، آجالکم اینا بحث تکوین است، تشریع بعدش حساب. یعنی نظام هستی آنچنان است که هیچ حرکتی راحت و بی‌معنا از صحنه خارج نمیشه. خوب با من خواهش میکنم بیاین تا اینجا. بعد میفرماد حالا که اینجوره و کتب آجالکم، تو نمیمانی، به جای میرسی بعد از این حیات که حالا با معنای خودت روبرو میشی و خودت خودت را معنا میکنی. اقرا کتابک. خب و انزل علیکم الکتاب تبیانا لکل شیء، کتابی برای شما آورده است که هر چیزی را روشن میکنه در نظام تشریع. و امر فیکم نبیه ازمانا، و برای شما یه پیامبری که سمبل ارزش هاست، نمونه کامل اعمال حق است، آورده است، زندگی کرده است مدتی در روی این زمین. حتی اکمل الله و لکم فی ما انزل من کتابه دینه الذی رضی لنفسه، تا اینکه کتابی را که آورده است برای پیامبر و برای شما چه کار کرد؟ اکمل کامل کرد. الیام اکمل تو لکم دینکم، از طریق چی؟ از طریق ولایت، دینی که رضی لنفسه، یه خدا از این دین راضیه. یعنی الان بعد از ولایت و اثبات ولایت، دینی در روی زمین هست که خدا از این دین راضیست. خب حالا تا اینجا، اینجا حالا میخواد بفرماد و انها الیکم، آیا آدم ها رساند به گوش شما چه چیزی بد است، چه چیزی خوب است، چه چیزی را دوست دارد، چه چیزی را دوست نمیدارم؟ شما حق اعتراض داشتید اگر بگید خداوند که آقا هر عملی نزد من معنای خاص دارد. بعد میگم خب خدا حالا از کجا بفهمید این معناش خوبه یا بد است؟ من چه میدونم؟ ممکن نشد. میگه که حد و انها الیکم، و رسانید به سوی شما چرا؟ علا لسانهی، لسان کی؟ پیامبر. محابهو من الاعمال، اون چه از اعمال را دوست داره مورد محبوبیتشه، و مکارهو و اون چیزی را که بدش میاد، و نواهیهو و اوامرهو، اون چیزی را گفته نکنید و اون چیزی را گفته بکنید. یعنی آدم ها در شرایطی از حیات هستید که رسیده است به شما چه چیزی در پایگاه الهی خوب است، چه چیزی بد است، و این معنای شریعت است. شریعت یعنی همین. شما جای عملهایی که شما را معنا می کند را در شریعت دارید. دوباره از اول خواستید حاضرم نیویورک بریم بشینیم بحث کنیم. بحث نفس شناسی بحثش، یعنی انسان کافیست خودش را بشناسد، عموماً انسان منکر خودش نیست، تمام شریعت براش روشن میشه. ما چرا بعد شریعت را معنا کنیم؟ از منطق نهج البلاغه استفاده کنیم دوباره از اول. ببینید حضرت اومد اول گفت که آدم ها شما در بی‌معناگری رها نشدید. رسیدین دیگه، از کجا بخونم؟ فالله الله ایها الناس فیما استحفظکم من کتابه و استودعکم من حقوقی فان الله سبحانه لم یخلقکم عبثا ولم یترکم صدا صدا. خدا شما را رها نکرد بدون یک هدفی در براینده نهایی حیات، در آخر الزمان، در بعد از آخر الزمان. حالا که شما رها نشده اید و حالا که شما در این دنیا نمیمانید و بی هدفم نیستید و اعمالم معنا دارد و معنارم باید حقیقی خدا بپسندد، حال شریعت آمده است با جلوه پر جمال سنت و ولایت، میگه چه چیزی خوب است چه چیزی بد است. شما نماز میخوانید، زکات میدید، روزه میگیرید، برای چی میکنید؟ مگه خودتونه معنا کنید؟ مگه شما بیهوده در این جهان نیستید؟ هر عملی هم بکنید معنای شما میشه، وگرنه بی‌معنا میشید. اون جلسه عرض کردم انسان بی‌معنا هم معناش بی‌معناگری است و این یه عذاب بزرگی است. میخوام برم بعدی رو بخونم، دلم نمیاد یه خورده این جملات رو که حاشیه نوشتم و میخونی. تأکید بحث چیز جدیدی نیست، نه شما رو رها کرد و بی تفسیر گذارد. ها بی تفسیر نیستی، بهت میگه که نماز بخونی بنده ای، نماز نخونی کافری. یعنی بی خیلی قیمتیه چیزها و حرکات رو بی تفسیر نگذار، بلکه برای هر عملی معنا قرار داد تا احساس مهمل بودن نکنید. من اینجا یه حرف دارم، شما میدانید که انسانی که هر کاری پیش بیاد میکند، انسانی است که معنی خودش را گم کرده است و مهمل بودن را معنی خودش گرفت. خواهش میکنم به این جمله دوباره دقت کنید. همه اینا ناخودآگاه در برکتهای دین هست. شما از دین که خارج میشین همه این بدبختی هست. شما میدید تقلید ما در دیندارا بیشتر داریم یا در بیدین ها؟ هر چه دینداری بیشتر است میدونی تقلید کرده است. چرا؟ یعنی هر وقت شما ندونید چه کار بکنید، وقت چه کار میکنید؟ هر کاری بقیه میکنه. میگن اتفاقا این جمله خیلی خوب جمله، میگه اگر خواستی ببینید چقدر عاقلی، ببینی که کاری که علم بهش نداری میکنی یا نمیکنی. مثلا سوال هست، شما مثلا وقتی میخوانیم سلام به حضرت آخر امام آخر الزمان به فرستین، سر دست نمیزنی رو سر نهایی یک بپرسه چرا ندونی؟ عاقل نیست، به همه اندازه خلی باید بدونی چرا. از خودت هم اگه ساخته باشی خلتری، چون حق نه تو چی که میخوای حسن و قوه بسازی. یعنی حد، یعنی اگه بگویم به نظر من، حالا برای اینکه تصمیم بس، خب عمرم گفت دستامو نمیذاریم رو جلوسینمون که بیشتر مسلمون باشی، گفت تو عمر که فکر عمریست، فکر ولایی نیست. چرا من بنده خودم نمیدونم نمیذارم، من تا روایت بنده نگید نمیذارم، نمیگم نیستا، میگم که من باید به روایت مسئله رو هم روایت میدونم، یعنی تو رساله یه جا به اونا تکه خودم نمی کنم. نمیگم تو که میکنی عاقل نیستی، را اگه بدونی چرا میکنی یا بکنی عاقلی، ولی اگه ندونی یا بکنی خب به چه دلیل عاقلی؟ بریم جلو تبید.
انسانی که احساس مهمل بودن بکنه، یعنی چه؟ یعنی معنایی برای خودش قائل نباشه. این آدم هرچه پیش آید خوش آید. حالا ببینید که چقدر آدم نجات پیدا میکنه وقتی که شریعت معناش بکنه. ریشه این تقلیدها و مرسفیهان را خوب میگه، میگه دیوونه ها را هر بادی میجنبونه دیگه، مرسفیهان را رو باید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. گرانی قوا را وهم میده تو که عقل نداری، منم ندارم. ما عقل این که خیابون چطور بسازم اینا داریم، عقل این که خودمون را معنا کنیم رو فقط اون که ما رو خلق کرده است این عقل رو دارد. دلیل دارید؟ یعنی شما دلیل ندارید؟ اگه بگوید به نظر من انسان آنچنان است که یقه پیراهنش مثلا یقه بلند باشد، اون به چه دلیل؟ حالا اون که یقه پیراهنش کوتاه باشد از انسانیتش کم شد، اون هم دلیل نداری. حالا یقه آقا من میخوام یقه پیراهنم بلند باشه، خب باشه، بنده با تو دعوا ندارم. تو اگه بگوید معنی انسان اینه، من با تو دعوا دارم. تو بحث آشتی با خدا اونجا عرض کردیم که انسان فقط هست، اینا بقیهش ماهیت هاش است و خداوند خالقش است، خداوند معناش میتونه بکنه. هر چیزی از این بحث است که خالق هر شی در ازای، ببخشید، حقیقت هر شی در ازای علت قایی هر شی از علت قایی هر شی قبل از شی است. مگرم در اندیشه قبل از شی است، در ساختن یعنی فاعل هر شی علت قایی هر شی رو اول تصور میکنه و بعد کارهایی میکنه که در آخر اون چه اول فکر میکنه در آخر چی بشه؟ محقق بشه. این مهندس که این ساختمان رو ساخته است، اول فکر کرد که این ساختمان رو اینجوری بسازد، یعنی اول فکر کرد آخر محقق کرد در خارج. بر همین اون که غایت هر شی که حقیقت هر شی است دست کیه؟ دست خالق شی. از شاید بگو ساختمان خالق شی نیست، یعنی آرشیتکت و مهندس اون صورت را خالق است و به اعتبار صورت همین ساختمان ساخته شده. اصلا اونایی که فنی بحث میکنن اتفاق میفهمن من دارم چی میگم. خب حالا به من بگو ببینم که دوباره ول نمیکنم این جمله را، مهمل بودن انسان را چطوری از بین ببریم؟ با معنی دار کردنش. معنی دار کردن حقیقی مال خالقش است. پس هر کس به اندازه ای که بنده نیست مقلد است. عذر میخوام گفتم مقلد، یعنی اهل تقلید فوچ است. مقلد به اعتبار این که مقلده از عالم است، عالم است. تقلید از علم، علم است به قول بزرگان، در جاش بحث شده است. خب حالا از اینجا اگه دیدید که شما به هر کاری تن میدهی، ریشش کجاست؟ معنی حقیقی برای خودتون قائل نیست. به هر کاری تن، ریشه نجات خودتون را از این که به هر کاری تن میدهید کجا پیدا کنی؟ در اونجایی که شما را دین تفسیر کرده. هر کس به اندازه‌ای که به تفسیر حقیقی خودش یعنی دین دست زد و به عمل دینی همت کرد، خودش را در معنی حقیقی تثبیت کرده است، نجات پیدا میکند از هر دم به کاری روزمره گری، نجات پیدا میکند. اولیاء خدا یک دقیقه وقت بی خود نداشته که خودشون معنی کردن. و هر چه انسان از دین به تمام ابعاد، یعنی تئوریک و نظری و عملی، فاصله بگیرد، وقتای پوچ پیدا میکنه و وقت زندگی پوچ پیدا میکنه. معنی شما را با دینی که آورد محفوظ داشت، ارزش سازی از خودتان نکنید. ببینید دین باید ما را ارزش ها را تعیین کنه. ارزش سازی از خودمون یعنی انسان وهمی. ارزش سازی از خودتان نکنید تا یک من وهمی بسازید و از خودتان محروم شدید. خود حقیقی شما یعنی بنده خدا بودن.
اگه از خودتون چیز ساختین برای خودتان، از خودتان محروم میشید. وقتی با خودتان روبرو میشید روز قیامت، خودتان خودتون نمیخواد، خودتون خودتون نمیخواد. ببینید پر پوکی، پر پوچی هستیم، نمیخوایم خودمونا. میگویم که چی؟ ای خدا به اندازه بود مشرق و مغرب، ای کاش ما از خودمون دور بودیم. فقط یه آرزو است. حضرت میفرماد که ای کاش اینا خوب روش کار میشد. و انها رسانید شما را، ببخشید، بله، به شما رسانید بر زبان پیامبرش محابهو من الاعمال و مکارهو، اون چه میپسندد و نمیپسندد رو به شما رساندد. پس جایی برای این نیست. باز از میخوام یه تأکید میکنم روی این قضیه، شما گاهی خودتون رو خوب دقت کنید به این عرضی که میکنم. این برای سیر و سلوک هم خوب است، اساتید به ما خوب یاد میدن. گاهی شما گاهی خودتون را معنی کرده اید ولی هنوز پس خودتون بر نمیاد. این خوب است، نگران نباشید. ولی یه وقت پدر خودتون رو دارید در مجاهده در میارید ولی هنوز خودتون دست خودتون است. این بد است، این بد است. گاهی یه طرف روزه میگیرید، خیلی سطمه میخورد، یه وعده غذا میخورد، ولی اصلا هنوز خودش رو گم کرده است. این آقا آدم فایده نداره، این آدم به جایی نمیرسه. عکسش، شما دغدغه‌تون این باشه که درست خودتون را بشناسید از طریق شریعت، یعنی بدانید حکم این نماز و روزه و مستحب و واجب کجاست، یواش یواش انجام بدید. این خوبه ساقا، از خودتون مایوس نشید، حوصله کنید، میرسید. اونای شکست خوردن که بیراه رفتن، اونای شکست نخوردن که کند رفتن. کند نه، شما این شریعت را. بعضی دوستان به ما میفرمان که آقا مثلا دستور اینا، مثلا کس ما میگم این دستور این مفاتی با جناس تازه اگرم میرزای قومی داده بود، ما یه قاز میرزای قومی را قبول نداریم. میرزای قومی را به اعتبار اهل البیت قبول داریم، امام رهبر انقلاب هم ما همینطور قبول داشتیم. ما که غیر معصومان، یعنی این مفاتی آقا دستور سیر و سلوک هست. مشکل اینجا نیست چیزاش رو ما مثلا قبول کنیم یا نه، ما جاش رو در شخصیت خودمون نمیدونیم. باور کنید بزرگانی را ما میشناسیم و خبر داریم که خیلی راحت همین عبادات عادی را انجام میدن، ولی چون جاش را میدونستن نجات سلوک میکردن، شهود داشتن. یعنی این مشکل هست، این مشکل است که ما وقتی مثلا تسبیحات اربعین میگون جای اینا رو نمیدونیم، در خودمون نمیدونیم. این کار میبره. نمیخوام بگم من الان اینجا میتونم کارم بیاد، ولی میخوام بگم دنبال این باشید، یعنی انجام بدید، استغفر الله میگید، انجام بدید، 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 تا یواش یواش خدا برای شما جای اینا رو روشن کنه. با عملم روشن میشه، یعنی اینها یه مقدمات میخواد و بعد باید عمل کنی. یعنی با استغفارهای 70 بار توی نماز شب استغفار برای شما معنا میشه. تو کتاب و درس که خیلی چیز روشن نمیشه، بعد خود خدا برای شما روشن میکنه. که چطور روشن میکنه؟ شما را به خودت نشان میده ای بادا استغفارت رو معنا میکنه. انصافا یکی بگید آخه من استغفار کنم چون من که گناه نکردم، و پس یک کمکم به پیغمبر بکن. میفرماد من روز 70 بار استغفار میکنم و که گناه نکردم استغفار کرد که خودش نمیشناسم. بگذار این جمله را میخوانم و دیگه بس تمام. و میفرماد که آدم ها فعلقا الیکم المعذرت و تخذ علیکم الحجت، زدست به شما معذرت را، یعنی جای معذرت نگذاشته است و جای اتمام حجت را گذاشته است، گرفته است از شما حجت را، یعنی اتمام حجت کرده است. یعنی یه کاری کرده است که تمام ابعاد شما را جواب داده است. دقت کنید به این
تمام ابعاد شما را. یه خوک ابعاد دارد دیگه، ابعاد محدودی دارد. خدا با اون گوشگندیدا جواب شده دوست. گوشگندیده بخوره تو جنگل، مرده بخوره میشه خوک. حالا من ابعادم چقدر است؟ بی نهایت. بی نهایت جواب از طریق شریعت برا من اومده است. هرچه من خودمو بیشتر بشناسم عظمت شریعت بیشتر میده. بین خدا خدا اینجوریست والله. هر کس بیشتر خلوت داشته باشه. شما میدید یک کسی که تمام فکرش بازار و پول است، این میتونه دامن شریعت ها مثل کسی بگیرد که تب تونستیست با شرایطی اون ابعاد خودش رو بشناسید و دامن شریعت بگیره. منظور عرضم اینست که شما دنبال چیز دیگه نباشید. فرمود که شما در این دنیا رها نشده ای. این یه حرف اینه تو روحتون بسپارید. اعمالتون هم دانه دانه نسبت به شخصیت شما معنا دارد. شریعت هم آمده است تا اینو معنا کنه. خدا کنه به حق امام زمان ما جای دین را در جامعه و شخصیت خودمون بشناسیم تا اون وقت عظمت دین را بفهمیم. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ارزقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت پیامبر و اهل البیت پیامبر، معارف قرآن و معارف خاندان پیامبر رو و محبت این خانواده رو در جان ما بیش از پیش تثبیت بفرما. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را، قلب قلب ها، سلطان قلب ها، مخزن همه اسرار را از ما راضی بگرد. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب لطف بزرگ توست، مظهر توحید توست در این عالم. خدایا برای ما مبارک و پایدارش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه، این فقیه عالی قدر، این هدیه تو به ملت را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی ارضی مسئول و محفوظش بدار. حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردار. خدایا پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.